ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. باراک اوباما بار دیگر با تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. کاترین اشتون میگوید به زودی به ایران می‌رود. و همه پرسی قانون اساسی مصر امروز آغاز شد. خوش آمدید به این بخش خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دومین بار ظرف 2 روز گذشته با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای اوباما روز دوشنبه گفت در ارتباط با ایران دیپلماسی را ترجیح می‌دهد و می‌خواهد به دیپلماسی فرصت موفقیت بدهد، اگرچه او به ایران نیز در مورد عدم پایبندی به توافق ژنو و واکنش جدی جامعه بین‌المللی به چنین وضعیتی هشدار داد. باراک اوباما که روز یکشنبه نیز از توافقات ایران و گروه 5+1 برای اجرای شدن توافق ژنو استقبال کرده بود، قرار است چهارشنبه شب با اعضای دموکرات سنا دیدار کند. در همین حال جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به وی در مورد حفظ ساختار تحریم‌ها علیه ایران علی‌رغم توافق‌های جدید با تهران اطمینان داد. جو بایدن برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل به این کشور سفر کرده بود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در هفته‌های آینده به ایران می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اشتون روز دوشنبه در جریان سفر خود به منطقه خلیج فارس با استقبال از دعوتی که از او برای سفر به ایران انجام شده است، خواستار اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو شد و گفت اتحادیه اروپا اقدام‌های صورت گرفته از سوی ایران در این زمینه را بررسی می‌کند. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر امروز سه‌شنبه آغاز می شود و فردا چهارشنبه به پایان می رسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اولین رأی‌گیری عمومی بعد از سرنگونی حکومت اسلامگرایی مصر به ریاست محمد مرسی در اوایل تابستان گذشته است. گروه اخوان المسلمین و برخی دیگر از گروه‌های اسلامگرا و لیبرال شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید را تحریم کردند. در قانون اساسی جدید که از سوی یک تیم 50 نفره به ریاست عمرو موسی وزیر خارجه پیشین این کشور تدوین شده، اختیارات دولت در مورد معرفی و عزل وزیر دفاع محدود شده و این اختیار به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع کنونی مصر گفته است در صورت حمایت مردم و ارتش آماده است تا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. و در پاریس وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز دوشنبه در مورد مسائل مهم مربوط به کنفرانس صلح سوریه در ژنو به گفتگو پرداختند. از جمله این مسائل برقراری آتش‌بس به منظور کمک رسانی به جنگ زدگان و موضوع شرکت ایران و عربستان سعودی در کنفرانس بوده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گزارشی از قول خبرگزاری‌ها می‌گوید که از میان مسائل مورد گفتگوی وزرای خارجه آمریکا و روسیه احتمال توافق برای برقراری آتش‌بس در بخشی از مناطق جنگی سوریه بیش از دیگر مسائل عملی به نظر می‌رسد. بشنویم در این باره بیشتر از نادر صدیقی.
در آستانه کنفرانس ژنو 2 برای پایان دادن به بحران 3 ساله سوریه، جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه به اتفاق اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد امکان آتش‌بس محلی در بعضی از مناطق سوریه و مبادله زندانیان جنگی را مورد بررسی قرار دادند و رئیس دیپلماسی آمریکا نسبت به عملی شدن چنین آتش‌بسی ابراز امیدواری کرد. ولی در مورد امکان شرکت دادن جمهوری اسلامی ایران و در کنار آن عربستان سعودی در کنفرانس نشانه‌هایی از توافق دیده نمی‌شود، اگرچه تلاش‌های دیپلماتیک در این زمینه هم ادامه دارد. آقای کری روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای روسیه خود گفت برای شرکت در کنفرانس ژنو لازم است که تهران اعلامیه صادر از سوی کنفرانس ژنو 1 را بپذیرد، اعلامیه‌ای که خواستار انتقال قدرت سیاسی در سوریه شده است. ولی نماینده سازمان ملل و وزیر خارجه روسیه بر شرکت بدون شرط دولت ایران در کنفرانس ژنو 2 اصرار دارند. سرگئی لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه در پاریس در مورد حضور بازیگران خارجی بحران سوریه در کنفرانس تاکید کرد و گفت که بعقیده وی شرکت دولت‌های مانند ایران و عربستان سعودی یک ضرورت کاملا آشکار است. به گزارش خبرگزاری ها محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رایزنی با سرگئی لاوروف به زودی راهی مسکو خواهد شد. در مورد امکان برقراری آتش‌بس محلی در برخی از مناطق سوریه، مبادله زندانیان جنگی و راهیابی به مناطق جنگی برای توزیع کمک‌های انسانی به غیر نظامیان، وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری و خوشبینی احتیاط‌آمیز کرد. آقای کری با اشاره به رایزنی‌ها در مورد تمام مسائل مهم مربوط به ارسال کمک‌های انسانی گفت: خوشوقت است که همتای روسیش در این زمینه با مقام‌های رژیم اسد گفتگوهای انجام داده که ممکن است به گشایش راه‌های عبور در برخی مناطق و به ویژه در شرق منطقه قطبی انجامد که آمریکا از مدت‌ها پیش بر این امر اصرار ورزیده است. رئیس دیپلماسی آمریکا بر راه حل صلح‌آمیز بحران سوریه نیز تأکید کرد. او با اشاره به توافق کامل در مورد حل صلح‌آمیز بحران گفت برای این بحران هیچ گونه راه حل نظامی وجود ندارد. آقای کری در مورد امکان مبادله زندانیان جنگی نیز گفت که در این زمینه با رهبران نیروهای مخالف گفتگو شده و آنها آماده تهیه فهرستی از این زندانیان هستند. وزیر خارجه روسیه نیز با تاکید بر لزوم اجرای کامل مفاد اعلامیه 30 ژوئن سال گذشته کنفرانس ژنو، مبادله زندانیان جنگی، برقراری آتش‌بس و ارسال کمک‌های انسانی به غیر نظامیان جنگ زده را ضروری خواند. به گزارش خبرگزاری‌ها، چشم‌انداز توافق اصولی بین آمریکا و روسیه برای پایان دادن به بحران سوریه روشن است و جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت اکنون بر عهده دولت سوریه است که جدی بودن خود را برای پایان دادن به بحران نشان دهد.
گزارش همکارم نادره صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. و اما عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفته که بر اساس توافق صورت گرفته گام اول توافق ژنو 30 دی ماه یعنی 20 ژانویه برداشته خواهد شد. از سوی دیگه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده در صورت که ایران به تعهداتش عمل کنه واشنگتن تحریم‌ها رو تا حدودی برمی‌داره، اما اگر ایران به موارد مطرح شده در توافق پایبند نباشه تحریم‌ها افزایش خواهد یافت. این توافق اولیه مدت اجراش 6 ماه خواهد بود، 6 ماهی که طرفین همچنین مذاکراتی رو برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی آغاز خواهند کرد. شما درباره گام اول توافق هسته‌ای چه فکر میکنید؟ درباره برنامه هسته‌ای ایران چه پیشبینی دارید؟ این برنامه به کدام سو میره؟ چقدر احتمال میدید که تحریم ها برداشته بشه؟ میتونید نظراتتون رو درباره این سوال ها و سوال های دیگر با ما در میون بگذارید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221122112 و یا پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20427 33 59 55 55. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
جمهوری اسلامی نماینده ملت ایران نیست. جمهوری اسلامی نماینده یک قشری به نام شیعه می باشد که هر گونه انعقاد قرارداد 5+1 با این جمهوری خیانت به ملت ایران است. اگر امریکا پول بلوکه شده ملت ایران را در اختیار این جمهوری بگذارد، اینها این پول را در اختیار تروریست های تشیع می‌گذارند تا ملیت ملت ایران را ترور و نابود کنند.
تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، آخوندها هستند به رهبری آقای سید علی خامنه‌ای، تحریم‌ها شدیدتر خواهد شد، برداشته نخواهد شد و ایران داره به سمت یک نابودی و خطرناک بزرگ پیش میره.
قدیما تو استادیوم میگفتن باختن جیریه نداره، کاپیتان ارزی نداره. باختید بابا، برد بردش نکنین، اینقدر سر ملتو نخوان شیره بمالین. باختین آقا، کاپیتانتون هم ارزی نداشت، اینقدر حرف علشی نزنین.
آقا این 550 میلیون دلاری که میخوان بردارن ما مردم ایران که خوشحال نیستیم، چون برای ما جز فقر و بدبختی هیچی نداره. این 550 میلیون تومان میره تو جیب شیخ حسن نصرالله و هوا حماس و حزب الله. برای ما فقط فقر داره و بدبختی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چهارده و ده دقیقه به وقت ایران هست، 11:40 در پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید. علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی که پیش از این وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی بود، به طور ضمنی فعال‌تر شدن دستگاه‌های اطلاعاتی موازی همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی رو تایید کرده. آقای یونسی در گفتگوی با روزنامه فرهیختگان گفته فعالیت موازی اطلاعاتی برای امنیت ملی ایران خطرناک است. بشنویم بیشتر درباره این گفته‌ها در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
نخستین هشدارها درباره آغاز دوباره فعالیت دستگاه‌های موازی اطلاعاتی در دولت حسن روحانی. علی یونسی دستیار رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی در گفتگو با روزنامه فرهیختگان از خطرناک بودن موازیکاری برای امنیت ملی ایران صحبت کرده و گفته حکایت فعالیت‌های موازی اطلاعاتی مثل خلبانی است که امنیت هواپیما را بر عهده دارد و از سوی دو برج مراقبت فرمان می‌گیرد، در حالی که باید نظارت از یک برج مراقبت باشد. آقای یونسی که در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات بود، با اشاره به وجود سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی مختلف در جمهوری اسلامی گفته این سازمان‌ها در محدوده کار خودشان مطابق قانون اختیار دارند، اما به گفته آقای یونسی نباید در کار وزارت اطلاعات دخالت کنند و وزارت اطلاعات هم نباید در کار آنها دخالت کند. آقای یونسی در حالی در گفتگوی اخیرش به شدت نسبت به فعالیت‌های موازی اطلاعاتی هشدار داده که به روشنی مشخص نکرده چه نهادها یا سازمان‌هایی در جمهوری اسلامی به انجام فعالیت‌های اطلاعاتی پرداختند. با این همه او تأکید کرده است که امنیت ملی خارج از محدوده‌های نظامی و انتظامی 100% در اختیار وزارت اطلاعات است. روزنامه فرهیختگان همچنین از قول علی یونسی نوشته است محمود علوی وزیر اطلاعات رئیس شورای هماهنگی سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی ایران است و اگر همه به قانون تن دهند از موازیکاری جلوگیری می‌شود. علی یونسی در این حال مهمترین مشکل فعلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را جلب اعتماد عمومی عنوان کرده و گفته است وزارت اطلاعات فقط هدفش امنیت نظام نیست، بلکه مسئول امنیت مردم هم هست و نباید هیچ استثنایی هم برای هیچ کس قائل شود. آقای یونسی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا هنوز آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران معترضان انتخابات سال 88 انجام نشده است، این گونه پاسخ داده که فضا هنوز به آن اطمینان نرسیده است و این مسئله تابع جو کلان است. آقای یونسی در توضیح بیشتر این موضوع گفته فضای جامعه باید به گونه‌ای باشد که هیچ کس احساس نگرانی از آزادی رهبران سیاسی نکند. دستیار حسن روحانی و وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی همچنین از مقاومت بخش‌هایی از حکومت در مقابل گشایش فضای سیاسی اجتماعی ایران خبر داده، اما گفته آنها توان بازگرداندن شرایط به گذشته را ندارند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه ورزشی به پایان میبریم و اون این که کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی باشگاه رئال مادرید اسپانیا به عنوان بهترین فوتبالیست سال 2013 جهان معرفی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز کریستیانو رونالدو دوشنبه شب در زوریخ در سوئیس و از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برنده عنوان توپ طلا شناخته شد. لیونل مسی از آرژانتین و برنده پیاپی عنوان بهترین فوتبالیست جهان در 4 سال گذشته و نیز فرانک ریبری از فرانسه دو نامزد دیگر احراز این عنوان بودند که رقابت را به رونالدو واگذار کردند. این خبر ما را میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید تا 14:30 که با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.